هفتم.
میشنوی؟
ولی این شخصیت
نگاه در
از همین بحثی
تفکر انتقادی به گونه
و ساختارهای اجتماعی
تعریف کرده اثر رمانگاز که نقد مدرن به این
تعریفی که از رئالیسم یا واقع گرایی وجود داره این هست که
باید باشه تا یک جامعه
نباید این کارو بکنی
نقد و نمایش.
به نام یگانه هستی، عرض درود و ارادت داریم خدمت یکایک شما گرامیان شنوندگان فرهیخته برنامه نقد و نمایش. برای یکایک شما شبی خوش رو آرزو می‌کنیم. در آخرین شب هفته باز هم همراه شما هستیم با اثری که شما شنونده گرامی نسخه نمایش رادیویی اون رو در طول هفته در این برنامه شنیدید. خانه افسون زده. سرعت و وسعت قدرت خلاقه پیراندلو نویسنده خانه افسون زده شاید این امکان را به ما ندهد که بتوانیم در همه جا به دنبال وی در راه‌های پرپیچ و خمی که می‌پیمود ره بسپریم. باید گفت که همه نمایشنامه‌های پیراندلو قابل تعمق و تجزیه و تحلیل هستند و بدون در نظر گرفتن مجموع آثار او شناسایی هنرش امکان پذیر نیست. ولی با این همه بعضی از آثارش رو به طور کلی میتوان کلید و مفتاح گروهی از نمایشنامه هایش دانست. در انتخاب این آثار لزومی به مراعات زمان و تاریخ تألیف آنها نیست، زیرا که بسیاری از آثار او که در سالهای آخر عمرش منتشر گردید مدتها پیش از نمایش تألیف شده بودند. لویجی پیراندلو در روز 10 سپتامبر 1936 در حالی که مشغول تهیه فیلمی از یکی از نمایشنامه هایش بود در اثر زاتوریه روی در نقاب خاک کشید و رمانی به نام آدم و حوا و یک نمایشنامه به نام قولهای کوهستان را ناتمام گذارد. او در بخشی از وصیت‌نامه خود چنین می نگارد: می خواهم که سکوت مرگم را بپوشاند. از دوستان و دشمنانم تقاضا دارم که نه تنها در روزنامه ها هیاهو برپا نسازند، بلکه حتی اشاره‌ای هم به مرگ من نکنند. مرا برهنه در تابوت فقرا بگذارید و هیچ یک از شما، نه دوست، نه آشنا و نه فامیل، به دنبال جنازه‌ام نیایید. بخش آخر نمایشنامه رادیویی خانه افسون زده رو بشنوید.
خانه افسون زده بر اساس داستانی از لویجی پیراندلو، نوشته و تنظیم برای رادیو از عباس شادروان، تهیه کننده مهداد توکلی.
زمو وکیل مدافعی که از شهرت و اعتباری در شهر بزرگ خود برخورداره، با پذیرفتن پرونده دعوی سرافین ها که مدعی حضور ارواح در خانه استیجاری بودند، روال زندگیش دستخوش تغییراتی میشه. نخست همزمان با این پرونده دوست گم شدش لومبروزو رو پیدا میکنه. سپس مادر همسر او با شنیدن خاطره بازگشت به زندگی لومبروزو، خاطره مشابه با موضوع سرافین ها نقل میکنه و خاطره جالبتر رو برای بعد میگذاره. زمو بیاری لومبروزو با شخصی به نام ریموندو آشنا میشه که تمام اینها مسبب اعتقاد زمو به حیات ارواح میگرده. زمو با گرانلا صاحب خاله افسون زده وارد مذاکره میشه. سرافین ها با مصاحبه در روزنامه جنجال برپا می کنند. خانواده زومو هر یک دچار ضعف اعصاب می شن و خود او به تب و هذیان گویی می افته و سپس مادر زنش نیز دچار بیماری وحشت می شه. با همه این احوال زومو هنگام پیگیری پرونده پیش از دادگاه متوجه رابطه میان خاطره مادر زن و آقای گرانلا می شه. پس از پایان موفقیت آمیز دادگاه به نفع موکلین زومو، گرانلا گوشه پرده ای رو کنار میزنه و به نظر زومو میرسه که خاطره بعدی ماما بی ارتباط با قورباغه درختی نمیتونه باشه. اینک در آخرین قسمت از این داستان هم این رابطه مشخص خواهد شد و هم اشخاص نمایش در خانه افسون زده حضور به هم خواهند رسوند.
سلام شلوم بروزو.
سلام زومو. عجیبه تو رو پشت فرمون میبینم.
همه رو راضی کردم بریم خونه ی گرانلا. البته توی همون خونه ی افسون زده. جا به جایی با تاکسی برای ماما و بچه ها سخته. گفتم امروز ماشین کرایه کنم. من از ماشین داری خوشم نمیاد. هر وقت لازم باشه ماشین کرایه ای رو عشق هست.
هرچی بود نونه هامش به تو رسید. من توی این ماجرا چیز دندونگیری نصیبم نشد.
تو هم فیلم تو میسازی لوم بروزو. تو هم میسازی. واسه نخور. امروز باید شاید افشای یه راز عجیب باشه.
ها؟ چه رازی؟
رابطه یه خاطره ناگفته ای ماما و علت فلجی و با قورباغه درختی ها و گرانلا.
چی میگی پسر؟
ماما گفت تو رو هم خبر کنم تا با ما باشه، چون قول داده زمانی خاطره رو تعریف کنه که همه جمع باشه.
پس گازشو بگی بریم.
باشه. خب موقع پیاده شدنه. لومبروزو لطفا کمک کن ویلچر ماما رو از صندوق عقب ماشین در بیار.
باشه.
ماما شما همونجور باشین تا صندلیتون رو بیارم.
ماما خیلی کوفته شدین؟
نه مادر، راه زیاد طولانی نبود، وگرنه نباید این پشت سه نفری نشد.
ماما لطفا دستتون رو بنازین دور گردن.
اوه
لومروز رو کمک کنه تو
اجازه بده؟
مواظب باش. خوب شد. شما پایین.
ایش متشال شده بودم.
ساکت ریچی.
خب بریم. مواظب باش. ریچی بپا بپا. باید خونه اون باشه که بالای بلندیه، نه ماما؟
آه بله خودشه. امیدوارم آلبرتو منو ببخشه.
ماما حالا توی اون خونه رو به من نشون میدی؟
لویچی قرارمون یادت نره، ما برای احضار ارواح نیومدیم، فقط اصرار پاپا برای دیدن این خونه از نزدیک و تجدید خاطره مورد نظره. باشه؟
بله مامی خیلی حیفه.
ساکت لویچی.
پسرم لویجی عزیزم، ارواح نشون دادنی نیستن، ارواح حضور همیشگی دارن، مثل هوا که همیشه هست، فقط در شرایط خاصی خودشونو به آدم ها نشون میدن تا چیزی رو یادآوری کنن. تازه اون وقتی که آدم ارواح رو احساس میکنه انگار دیگه آدم نیست، یه چیزی مافوق این حرف هست.
سلام آقای زمو، خیلی خوش اومدید. گلیش؟ خانم گلیش اجازه بدید باید شما رو ببوسم.
بلنشین آقای گرانلا، بلنشین. چه کاریه؟
لعنت بر من، هیچ فکر نمی کردم دوباره یه روز شما رو ببینم.
ماما ماما خونسرد باش.
مثل یک روح جنوب وایساده، یک روح.
خیلی خوش اومدین، خوش اومدین.
خلاصه حرکت به پیش یا نه؟
چرا دیگه، بریم بریم بریم.
دیواراش پر از لک و پیس شده، باید از نو کاغذ دیواری بچسبونم.
پاپا اینجا که اصلا ترسناک نیست.
ساکت شلوی چی؟ ما بیش از یک سال اینجا زندگی کردیم.
این صداها چیه آقای گرانلا؟
تمام شیرهای دستشویی و توالت آشپزخونه حرس شدن، چکه میکنن.
زیادم چه بزرگی نیست.
چی بود؟
نه در بابا
موش.
باید سمپاشی بشه وگرنه مستجر مقبولی گیرم نمیاد.
ما مبلامونو به شکل نعل اسب اینجا چیده بودیم.
خوش سلیقه بودیم ماما. به این ترتیب تمام منظره سرسبز بیرون از این پنجره میدیدیم.
آلبرتو دلش میخواست روزای تعطیل جلوی این پنجره بشینه و چیزی بنوشه. اون دوتا اتاقو میبینین؟ سمت چپی اتاق خوابمون بود و سمت راستی رو داشتیم برای ورود لورت آماده میکردیم که دیگه از دل و دماغ افتاد.
ماما جون حرفا کجا میری؟
اگه لویجی بخواد به این حرفا ادامه بده من میرم.
خدای من این بچه هم.
این حرفا چی آقای زمو کوچولو؟
اینجا خیلی گرمه.
از روزی که سرافینا رفتن خب در و پنجره ها بسته بودن.
پیشنهاد میکنم بریم زیر آلاچیقی که وسط حیاط دیدیم، اونجا بشینیم و با هم گپ بزنیم.
آه خیلی هم عالیه. منم براتون از فروشگاه محل نوشیدنی های تگری میگیرم و فوری میام.
زحمت نکشین آقای گرانلا، ما زیاد نمیمونیم.
در حدی که ماما خاطرشو تعریف
کنه. آه نه اصلا شدنی نیست. بفرمایید تا من ترتیب کارا رو بدم. خواهش میکنم بفرمایید.
نظر تو چیه لورت؟
میرو خیلی بهتره.
هوام خوبه.
بس
هوای گرم نوشیدنی خنک واقعا میچسبه.
ماما شما مراقب رژیم خودتونم باشی.
امروز حس دوگانه ای دارم. زیر این آلاچیق توی این فضا چقدر خاطره های تلخ و شیرین به هم گره خوردن.
شاید اصرار من برای اومدن دست جمعی به اینجا پر بی ربط نبوده. حضور در متن خاطرات نقل اونو شنیدنی تر میکنه.
مامی بابا یه قربانه درختی تره اون درخت.
لویجی یه خورده از این نوشابه ها بخور خنکه.
ممنونم مامی. چقدر طبیعت اینجا قشنگه.
ولی این لعنتی ها همیشه رو درخت نیستن، گاهی هم آدم ها اونا رو زیر پای خودشون میبینن
و آدمی که اونو دیده شوخیش میگیره.
اصلا کف دستم رو بون نکرده بودم تا حدس بزنم عواقبش چقدر وخیمه.
چی شده؟ خوبه با ما از یه جایی شروع کنه که ما هم در جریان باشیم چی داره بین شما میگذره.
ماما رو اذیت نکنی.
نه دخترم اذیت نمیشم. اون ایوانو با نرده های چوبی میبینین؟
آه خیلی هم فضای قشنگی برای این خونه جمع و جور درست کرده.
من اون بالا وایساده بودم درست سر پله ها. دقیقاً یادمه. یه دستم هم زده بودم به کمرم و با دست دیگه تکیه داده بودم به نرده تا تشخیص بدم صدای چی و از کجا بود. ما یه سگ داشتیم به اسم پالینو.
پالینو؟ حتما گرد و توپلی بوده.
بله یه سگ گرد و توپل مپل که عاشق یه ماده سگ شد و از پیشمون رفت. رفت دیگه بر نگشت، چون اون ماده سگ از محله دیگه‌ای به اینجا اومده بود. پالینو عاشق شد و رفت دنبال اون.
اجازه من میخوام اینو یادداشت کنم. عشق دو سگ و رها کردن صاحب خانه خود.
تو هنوز پای سوژه هستی؟
از نوبت سرافینا که کلاهی بر من دوخته نشد، شاید اینجا یه چیز به درد بخوره گیرم بیاد. بله ماما ادامه بدین.
تا وقتی پالینو بود هیچ جنبنده ای جرأت ورود به این حصار رو نداشت، ولی بعد از اون با کوچیکترین صدا من می اومدم بیرون و چشمی بیچرخوندم. اغلب آلبرتو یا مطب بود یا سر بالین بیماراش. من تو این خونه تنها بودم. اون روزم صدایی شنیدم
اومدم بیرون روی ایوان.
اجازه بدین منم از منظر خودم داستان رو روایت کنم که چی شد.
بالاخره قصد منم همین بود. شما با هم این مهره های در هم ریخته گذشته رو بهتر میتونین بچینین.
زمو فقط باید مراعات حال ماما رو هم بکنیم.
ماما جون حالش خوبه مامی. آجو لطفا
بگی. نمیدونم آقای گرانلا با چه اجازه ای حرف منو قطع کرد.
قصد بدی نداشتم خانم گلیش، میخواستم کمکی به شما کرده باشم. من داشتم میومدم برای گرفتن اجاره خونه چون سر ماه بود.
درست 17-18 روز مونده بود که من فارغ بشم.
یه دفعه یه قورباغه درختی رو زیر پای خودم دیدم.
سبز بود نه؟
بله سبز بود. اونو برداشتم. من اهل شوخی نبودم و نیستم، ولی نمیدونم چرا قلب تپنده یه قورباغه کف دستم احساس شوخی کردن رو در من وجود آورد. همون موقع خارب گلیش رو از دور دیدم که گرد و توپل از در اومد بیرون و نزدیک نرده وایساد.
صدای شکستن یه چوب منو بیرون کشید.
درسته، وقتی جست زدم به طرف قورباغه یه چوب خوش زیر پام قرچ شکست.
آقای گرانلا، موقع ساخت فیلم من خودم این جزئیات رو خلق میکنم، شما خط سراسری داستان رو دنبال کنید.
آه بله بله، شوخیم گرفت. میدونستم آقای گولیش این وقت روز نباید خونه باشه. با دیدن خانم گولیش خودم رو لای علف ها مخفی کردم. میبینین که اینجا پر از علف و درخته، مخفی شدن کار سختی نیست. خب خواستم از پشت خانم گلیش رو غافلگیر کنم. به جای اینکه از این راه رو که میبینین راست به طرف پله ها برم، از پشت ساختمون در اومدم.
ماما رنگتون پریده؟ یکم سیب قندی همراه هم هست میخوان؟
بله یه سیب به من بده.
بفرمایی ماما.
خب آقای گرانلا، شما هیچ ملاحظه زن پا به ماهو نکردین؟
برای یه لحظه عقل از سرم پرید. اصلا به چیزی جز شوخی فکر نمی کردم. می خواستم با ترسوندن خانم گلیش هم تحقیق کرده باشم و هم نمیدونم. خب گاهی آدم به چیزایی فکر می کنه که هیچ ریشه و اساسی نداره. مثل این که با این کار می خواستم خودم تو دل خانم گلیش جا کنم.
چقدر ابلهانه.
لورت درست میگه. آخه کی فکر میکرد زندگی شیرین و خوشم و با آلبرتو به خاطر یک فاشیست ضایع کنم؟
خانم گلیش من خواهش میکنم کلمات مخاطره آمیز رو به زبون نیاری.
به هر حال روش رفتاری و تفکر آقای گرانلا مربوط به گذشته است، شاید امروز کاملا نظرش چیز دیگه ای باشه.
همینطوره. در مورد خانم گلیش نه امروز، بلکه همون لحظه که شوخی انجام شد فهمیدم اشتباه بزرگی کردم. بدبخت شدم. نمیدونین به چه حالی افتادم. هیچ کاری ازم بر نمی اومد جز این که صحنه رو خالی کنم.
همین باعث شد من مدت زیادی به حال مرگ و زندگی رها شدم.
ماما خواهش میکنم موضوع رو کمی آرومتر شرح بدید، من دارم یادداشت برمیدارم.
از بیادداشتم خوب شده حالم روزو.
زمو من عنوان فیلمم پیدا کردم، قورباغه درختی. بعد همشو مینویسم و برات میخونم. خب ماما، اتفاق ملاقات شما با ارواح باید در همین زمان رها شدن صورت گرفته باشه، درسته؟
کاملا همینطور.
خواهش میکنم اینقدر پای ارواح و میون هر خاطره ای باز نکنین. اون چه رخ داد خیلی تکان دهنده و عینی بود.
شما با مادر من چی کار کردین آقای گرانلا؟
من آهسته از پشت سر خودم رو به خانم گلیش نزدیک کردم. بعد یه دفعه قورباغه رو انداختم رو سرش.
کمک آلبرتو، ارواح
ماما. نه هیچی نیست عزیزم. لورت خودتو کنترل کن. ماما چیزی نیست، این فقط یه تداعی ساده است.
من خیلی شرمنده هستم. اینو باور کنی. خانم گلیش از بالای ایوان پرت شدن روی پله ها و غلط خوردن پایین. ترسیده بودم خانم، جا به جا بیهوش شد. رفتم بالا سرشون، از کنار لب و پیشانیشون خون سرازیر بود. نمیدونستم چی کار کنم. دور برامو نگاه کردم، هیچ کس نبود. مثل بیت بی لرزیدم. خب چاره ای نداشتم، فرار کردم.
خبیثه ترچو.
بعدش چی شد؟
بعد برای منم یه چیزی شبیه حادثه تصادف آقای لومبروزو پیش اومد. من از کال بودم، جدا شدم، مثل یه تیکه شدم.
خودم رو میدیدم که افتادم رو زمین و خون ازم جاری شده. همین خبیث گرانلا رو تعقیب کردم، دیدم با چه دست پاچگی رفت تو خونش و در رو بست، عرق از سر رو شره می کرد، در یخچال رو باز کرد و یه بطر نوشیدن یه خنک باز کرد و سر کشید.
خانم گلیش، من
آقای گرانلا خواهش میکنم حرف ماما رو قطع نکنین. بله ماما، بعد چی شد؟
با خودش کلنجار می رفت. ارواح صاحب خونه هم به من ملحق شدن، هممون مثل تکه های ابر بودیم. یکی از اونو به من نزدیک شد و گفت خانم گلیش این مرد قاتل ماست، حالا دست به یک جنایت دیگه زده، ولی نگران نباش، تو به زندگی برمیگردی تا یه روز یقه اونو بگیری و وادارش کنی برای توبه از جنایاتش فکر خیر خواهانه ای به حال این ملک بکنه. خواستم چیزی بپرسم که در هم قاطی شدیم و دیدم گرانلا با شتاب بیرون رفت، خیلی پریشان و آشفته بود، رفت توی یک کیوسک تلفن شماره نیروهای امداد رو گرفت، بعد اسمال گذاشت رو دهنش و خبر یک حادثه وحشتناک داد و خودشو معرفی نکرد. گوشی رو گذاشت و برگشت. من دیدم آمبولانس رسید و تن بیجانه منو بردن بیمارستان. آلبرتو رو خبر کردم، بیچاره صورتشو میکند و داد میزد، آخه چطور ممکنه؟
ماما
خیلی تلاش کردم به آلبرتو دلداری بدم که طوری نمیشه، ولی نه اون بلکه هیچ کس منو نمیدید. منو به اتاق سزاریان بردم و بچه رو سالم به دنیا آوردم، اما من هنوز بیهوش بودم. دکتر مربوطه به آلبرتو میگفت اگه زنده بمونه برای همیشه پلنج میشه. ضربه پرتاب از پله و سزاریان روی نخا تأثیر گذاشته بود. من با شنیدن این حرف برگشتم به کال بودم، متوجه بودم که کادر پزشکی از این که تکون خوردم چقدر خوشحال بودم. من زنده موندم با یه بچه یه سالم، ولی پایی برای همیشه.
همش درست بود. بله همش درست بود.
جنگل شنیدن
شاید، نمیدونم، این دیگه بستگی به تجسم آدم ها از قصه دار.
بچه ها از حال پشته ماشین میذاریم و سواشیم.
آقای زمو
اینو بذار پشت.
خواهش میکنم همینجا تکلیف من رو روشن کنید، من دیگه اون گرانلای سابق نیستم.
خیلی اتفاق خوبی بوده آقای گرانلا، من میخواستم توی محکمه قضایی علیه شما پیروز بشم. غیر از اون مثل این که قسمت بود توی محکمه انسانی هم از من اقدامی سر بزنه.
هرچی شما بگین، مطمئن باشین از طرف من پذیرفتنی.
لام رضا.
بله.
لطفا بیا اینجا، یاد داشته میتونی کامل کنی. های گرانلا، همون روزی که استرافینا برای ارائه عریضه اومده بودن، من یه موکل زن داشتم که باردار بود و دائم حالش به هم میخورد، ولی بنابر اختلافات ما بین طرف این زن از پذیرش زن و بچه امتناع میکرد. خب اینطور مواقع کش و قوسای قانونی زیادی پیش رو، ولی بالاخره این نوع آدم ها بی سرپناه میشن. من از شما میخوام این ملک رو در اختیار اون زن قرار بدین تا هم سرپناهی امن برای وضعیت بارداری اونا دست و پا کرده باشیم، هم شما کما بیش آیدی داشته باشیم.
من از این به بعد اصلا به آیدی این ملک فکر نمیکنم. هرچی شما تصمیم بگیرید.
من نمیخوام فیلمنامم با درس اخلاقی تموم بشه، پس از تو میپرسم زمو. آقای وکیل، شما چه برنامه‌ای برای خودتون دارین؟
اولی مرخصی کوتاه مدت با زن و بچه هم میریم خوش بگذرونیم. بعد از دوشنبه به پرونده های موکلین رسیدگی میکنم و تمام غروبا همراه دوستم آقای لومبروزو میریم پیش آقای رایموندو تا از اون چیزهای تازه یاد بگیریم. خب سوار شدین؟
بله.
امید دیدار آقای گرانلا.
منم پشت سر شما میام.
خداحافظ.
خداحافظ خانم گلیش.
آخرین بخش از نمایش خانه افسون زده رو شنیدید. نوبت میرسه به بخش نقد و تحلیل برنامه و البته دو منتقد ادبیات و تئاتر، جناب آقای رضا شفته و سرکار خانم زینب لک، و همینطور شنیدن آرا و نظرات نهایی این دو عزیز در جهت نزدیکتر شدن به جان و جهان اثر. سلام و خوش آمدید.
ممنون. منم با عرض سلام و درود در خدمت شنوندگان عزیز خواهم بود.
به نام حقیقت با عرض سلام و تقدیم احترام خدمت شنوندگان عزیز برنامه خوب نقد و نمایش.
خیلی خیلی خوش آمدید آقای آشفته. با توجه به اینکه آخرین بخش از نمایش رو شنیدیم، مایلیم که در این شب آخر یک جمع‌بندی کلی از اثر رو از زبان شما بشنویم و در مورد مشخصاً حضور عنصر واقعیت و خیال هم در این اثر، یعنی خانه افسون زده، اگر که فرصتی هست برای شنوندگان ما صحبت بفرمایید.
بله. توی شب‌های قبل اشاره‌هایی کردیم یا کلیدواژه‌هایی رو گفتیم که مشخص کننده نوع نگاه و سبک و سیاق نوشتاری آقای پیراندلو هست. آقای پیراندلو هم واقعیت رو میشناسه و هم تکیش بر خیال و فانتزی هست. خانخواه هر انسانی از هر دو وجه برخوردار هست. اینکه جهان پیرامونی ما، محیط پیرامونی ما در برگیرنده یک واقعیتهایی هست که این واقعیتها هم میتونه تلخ باشه و هم میتونه شیرین باشه و هم میتونه تلفیق از این تلخ و شیرین باشه. اما در درون ما هم یک اتفاقاتی هست که ناملموس و نامحسوس هست، یا هر کسی بنا به خاطرات خودش این درون رو پرورش میده یا این درون رو پروبال میده. اون کسایی که رویاهای شیرین تری دارن یا اون کسایی که رویاهای گسترده تری دارن مطمئنن هم از خلاقیت‌های ویژه برخوردار هستن، هم به لحاظ روحی روانی میتوانن خودشون رو به آرامش یا به رستگاری یا به خوشبختی بیشتر نزدیک بکنن. اما ما در یک جهانی آقای پیراندلو رو میبینیم که تناقضات عجیبی وجود داره. این که فاشیزم بعد از جنگ جهانی اول حاکم بر فضای سیاسی و اجتماعی ایتالیا شده و این نویسنده هم حالا محبوب رهبر فاشیست ها هست، اون آقای موسولینی، یک گرایی دست دوستی رو پیش آورد و امتیازاتی رو برای آقای پیراندلو قادر هست و اون تئاتر روم رو در اختیار پیراندلو قرار میده و در این حال سوء تفاهمات و بدگمانی ها رو در ایتالیا ایجاد میکنه. انگار در اروپا هنوز این بدگمانی ها دیده نمیشود. اگر دیده میشد در سال 1934 جایزه نوبل به پیراندلو تعلق نمیگرفت، در حالی که در جهان امروز نقطه نظرات سیاسی یا نوع برخوردهای اجتماعی، اون فعالیت‌های اجتماعی هم و فعالیت‌های سیاسی هم میتواند دامنگیر نویسندگان و هنرمندان بشود و در سمت سود دادن جایزه ها هم میتونه تاثیرگذار باشه. اما پیراندلو جایزه نوبل رو میگیره و اتفاقا جایزه رو به دولت فاشیستی موسولینی تقدیم میکنه، یه بدبستان عجیب غریب. و وقتی که آثار او رو میخونیم میبینیم که آثار او دال بر این نیست که یک فاشیست وجود داره، ولی نوع رفتارهای سیاسی او دال بر این قضیه هست که طرفدار فاشیسم است و در این حال بیانیه‌ای برای دفاع از فاشیسم می‌نویسه. و حتی در اون سالهای پایانی عمرش وقتی که موسولینی زمیمه خاک ایتالیا می شود، یک بیانیه در سفری که به نیویورک داره، یک بیانیه می نیست و دفاع می کنه از این اتفاق.
اصلا مثل این که در اون مقطع زمانی دادن بیانیه خیلی هم رواج داشته و مد بوده. چون اینطور که من خودم مطالعه کردم، بسیاری از گروه های هنری هم اقدام به دادن بیانیه می